أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. بحثنا ارتباط با زندگانی دنیا و اینکه ما در ارتباط با دنیا چگونه می توانیم باشیم و باید باشیم که به اون سعادت به هر اندازه‌ای که از سعادت و سعادت حقیقی درک می کنیم برسیم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یک برادری در گذشته داشتم که در نظر من عظمت داشت به جهت این که دنیا در جلو چشمان او کوچک بود. در چند جلسه در رابطه با دنیا و نحوه برخورد با دنیا عرایزی رو از کردیم، هم از آیات قرآنی و هم به نوعی اون تحلیل هایی که انسان می تواند در ارتباط با اموری که داریم داشته باشیم که اجمالش این است که ما در ارتباط با موجوداتی که با آنها مرتبط هستیم دو گونه ارتباط ادراکی داریم و یک گونه ارتباط تعلقی و پیوستگی روحی، از قرآن علقه روحی تعبیر می شود که عمدتاً این علقه های روحی که گاهی از آن به عواطف و احساسات در بحث‌های علمی تعبیر می‌شود، این تکیه می‌کنه به اون دیدگاه‌های انسان، بینش‌های انسان که نسبت به چیزی انسان هر نوع بینشی داشته باشه، احساسات و عواطف و علقه‌هاش به همون نحوه خواهد بود. خلاصه از شد با بینش ایمانی و توحیدی وقتی که ما به خودمون و روابط گوناگون خودمون با موجوداتی که با آنها مرتبط هستیم بنگریم، این بینش توحیدی ما رو به اینجا میرسونه که موجودات همه آیه پروردگار متعال هستند و این بینش توحیدی عقلانی موافق است با بینش های قرآنی و بینش های اولیاء الهی. منتها گاهی و نوعا در ماها در مؤمنین این بینش ها میاد، اما خیلی قوام نداره تا اون علقه ها رو جهت بده. لذا باید این بینش ها همواره ادامه داشته باشه. ادامه این بینش ها، حالا این رو در جلسه گذشته عرض نکردیم، با دو تا تحقق پیدا میکنه. یکی تداوم تفکر در وجود خود و موجودات، تداوم تفکر نه اصل تفکر. دومم در عمل ما طبق این بینش ها حرکت بکنیم. این دوتا تعلقات انسان رو شکل میده، چون این حالت که علی علیه السلام فرمود صغر دنیا نزد این برادر موجب عظمت پیدا کردن او در دیدگاه من شده است، این همینطوری حاصل نمیشه. بعد با این سیر انسان پیش بره. به تعبیری این سیر دو بال داره، بال تفکری و بال عملی. تفکر در ماهیت دنیا، تفکر در ویژگی های وجود خودمون، عالم، اینکه آیات قرآنی همواره ما رو به تفکر توجه میده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در پشت سر هم آمدن شب و روز، اینها برای صاحبان لب و عقل آیه هستند. یعنی اول باید ما اهل لب و عقل باشیم که جلسه گذشته عرض کردن. فعالیت عقلانی برای ما دو جور هست. یکی فعالیت عقلانی در پرتو گرفتن قوانین این عالم که عقل دخالت میکنه، یکی فعالیت عقلانی در ارتباط شؤون گوناگون وجودی موجودات با عالم غیب. این مهمه. اولوالالباب رو تعبیر قرآن به این افراد تعبیر میکنه، صاحب لب و مغز هستن که در شؤون مختلف توجه به ارتباط وجودی با عالم غیب دارن. این شؤون مختلف رو نموده بر حال تأثیرات عالم غیب و خدای متعال تو این عالم میدانن. لقام یتفکرون، و کسانی که بر حال تفکر بکنن. الذين يتفكرون في خلق من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب این پنج آیه است که عزیزان انشاءالله برای بیداری شب بلند میشن مستحبه که به آسمان که نگاه میکنیم به عجایب خلقت الهی، این پنج آیه در سوره مبارکه آل عمران رو بخوانیم. ان فی خلق السماوات والارض، من اشتباهی دارم فی اختلاف، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا آیاتش رو هم عرض میکنم از چه آیه تا چه آیه است. آیات بسیار عجیبیه و بعدش هم خیلی نتایج عجیبی خدا میگیره. از آیه 190 تا 194، پنج آیه. بعدش هم سه تا مناجات، ربنا مناجاته، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته اما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی. موقع افطار خونده میشه، خیلی لطیفه. موقع افطار دیگه روح انسان لطیف شده، اینا خیلی دلنشین میشه. ربنا پنجمیش، و آتنا ما و عدتنا علی رسولک لا تخزنا یوم القیامته انک لا تخلف المیاد. هم مناجات هم تقاضا هست. خدایا ما را تنها نذار در قیامت، تو وعدت رو تخلف نمی کنی. وقت اگر این گونه باشه فستجاب، نتیجه میگیره، فستجاب لهم ربهم، خدا به اجابت میرساند ایشان را. که چی؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، من ضایع نمی کنم، از بین نمیرم عمل شما را، چه مرد چه زن فرقی، من ذکر او انثی. بعد زندگانی دنیا رو خوده بیان میکنم، بعض کن من بعد، شما این اعتباطات رو دارید. منطقه بعد انسان برحال تن خودش رو برحال چرب کنه برای اعمال روزانه که سخته. این یاد خدا، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، میسته برای فعالیت ها بشینیم که نمیشه، و قعودن، قعودم لازمه و علی جنوبه هم استراحت هم لازمه. همه این فعالیت های گوناگون با یاد خدا انجام بشه. اینا میشه چی؟ توجه به شؤون گوناگون این عالم، منتها با اون جنبه یاد خدایی. این شؤون عالم همه رو بیان میکنه دیگه. قیام یک قسمت از شؤون، قعود یک قسمت از شؤون، و جنوبهم یک قسمت، خواب بیداری. وقتی که میخوابیم میمیریم، والذی یتوفاکم باللیل، خدا شما رو میمیراند در شب. بعضی هم که بناست که بیان بعد بر میگردن، اونایی که بنا نیست دیگه ادامه میده، این جان گرفتن رو ادامه میده. خب تو همه اینها انسان فعالیت های دنیایی داره، اما این فعالیت ها برای انسانی که در حال ایمان به خدا داره، میخواد این ایمان رو با ذکر و تفکر اول جهت بده. این فعالیت ها خودش اصالت نداره برای انسان مؤمن. اینها چون تحت ربوبیت و سرپرستی خداست، به این جهت توجه میکنه. وقت چقدر اون موقعی که لازمه دیگه. اون مقداری که دیگه ضرورت نداره ما رو از این توجه میگیره باید محدود بشه، با دید کوچکی بهش انسان نگاه بکنه. اونجا خب شیطان هم نمیذاره، این ما رو میخواد غافل کنه. این آیه که خوندم در این رابطه است. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، اعراض بکن از اون کسی که از یاد ما پشت کرده. خب یاد خدا اول ورود در وادی ایمانه که اون مرحله اوله در برابر شرک. این آیه در سوره مبارکه نجمه آیات شرک رو بیان میکنه که دی برای خدا دختر قائل شدن، نامهایی. بعدش مراتب داره دیگه، این شرک مراتب داره، ما حالا هم شامل میشه که در وادی ایمان قرار بگیریم اما غافل بشیم از توجه به خدا. یه چیزی از این آیه به ذهن بنده رسیده، اونم بد نیست. یه وقت هست که به ما امر میکنه شما اعراض بکن از دیگری، این اونایی که کافرن، مشرکن، منافقن، اعراض بکن از اون کسانی که دینشون رو مسخره گرفتن. اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، و همه اینا هم به خود ما این میتونه خطاب باشه، به تک تک ما اعراض بکنیم از این شؤون دیگرمون. فاعرض، فلانی که داری این صحبت ها رو میکنی اعراض بکن از اون شأنت که این شأنت خصوصیتش این است که از یاد خدا اعراض میکن، یعنی این شؤون دنیایی محض. من انسان به جهت اون توجهات خاصی که میتوانم داشته باشم تو این عالم، توجهات الهی، از اون توجهات دنیاییم اعراض بکنم. اون دیگه حالا خیلی دامنه وسیعی داره. خب پس این عالم و شؤون این عالم از اون نظر که مخلوق خدا هستن، ما رو به خدا نشون میدن، راهنمایی میکنن، اینها از این نظر کوچک نیستن، چون نمود عظمت مطلقه خداست، اونم عظیمه. ما چگونه میتونیم حقیقت اینها رو که به حال از اون کمالات الهی بهره دارند و ما رو راهنمایی میکنند تجلیل بکنی، از این دید نه. پس این که این شخص نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام عظیمه است، چون این دیده اول در وجودش نمایان شده، تجلی کرده، و سپس اون تعلقات قلبی، اون تعلقات خیلی مهم، که وقتی که این بینشه در انسان یه مقداری رسوخ کرد، اون تعلقه هم میاد. که از کردم اولش با تفکر تداومه. اگه این اولو الالباب رو تفسیر کرد به کی؟ کسانی که در سه مرحله زندگی یاد خدا هست و تفکر هم میکنن، هم یاد هم تفکر. یاد اون توجه قلبیه، تفکر اون در حال مرور ذهنیه. خب انسان که همیشه اون توجهاتش نیست، اما ذهنشو میتونه کنترل بکنه. که نوعاً در فعالیت‌های روزمره انسان با تفکر همراهه. البته وقت خاصی هم داره ها، این تو وقت خاصی هم تفکر بکن. ذکرم هم جنها، ذکرم یک ذکر دائمی داریم، یه ذکرهای خاص. اینا هر کدوم این شأنی رو از نفس انسان میطلبد. حالا بحثای خودش رو داره. غرضم اینه هر دو با فعل مضارع آمده، یذکرون الله یتفکرون. فعل مضارع در ادبیات عرب به معنای استمراره. این باید استمرار پیدا بکنه، این توجه انسان به خدا در شؤون مختلف و تفکر انسان در این جنبه های وجودی موجودات. لذا این افراد میشن اهل لب، اهل مغز. در این حالی که داره غذا میخوره فکر میکنه. غذا یک عمل گیاهیه، یک عمل حیوانیه، این لذتی گیاه لذت ظاهرن اونطور که ما از وجودشون خبر داریم نداریم، اما درکو دارن. و الان علم جدید ظاهرن اثبات کرده دیگه، بله درکی گیاهان دارن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. قبل از انقلاب در مشهد در محضر ایشون بودیم. ایشون همون 10 سالی که فرمودن زمان خسارت علمی من بود در سادآباد تبریز آمده بودن، خب به ناچار برای امرار معاش به فعالیت کشاورزی که در برحال ارثیه ای از پدرشون داشتن مشغول شدن. خب فعالیت های اجتماعی خیلی خاصی هم داشتن، دا فقط فعالیت چیزی نداشتن، فعالیت علمی هم داشتن، اما اونطوری که آمده بودن تو حوزه اونطور نبوده. چند تا از رساله های علمیشون رو شادآباد نوشتن، آخرش نوشتن این در فلان تاریخ در شادآباد تمام شده. یه روز این باغبون میاد به ایشون میگه آقا این درخته دیگه فایده نداره، باید بزنیمش. هرچی خرجش میکنی این خلاصه رشد نمی کنه. ایشون به طور جدی تبر رو میذاره روی دوششون، این فرمایشات خودشون تو اون جلسه. که بریم این درخت رو بزنیم، یه درخت دیگری بکنیم. باغبون میبینه که نه خیلی ایشون جدی وارد شد. ایشون هم جدی گفته بود، منتها حالا چون باغبون مثل مادره نسبت به درخت و گیاه و اینا خیلی زحمت کشیده، میاد جلو دست ایشون رو میگیره که آقا نه حالا یه مدتی ایشون ها ندیه فایده نداره. خب ایشون هم خیلی دقیق القلب بود مرحوم علامه رضوان الله، هم حالا شما اینو میگی حالا یه مدتی بهش مهلت میدی. بعد از مدتی میدن این جبونه کرده. ایشون فرمودن من اون موقع به این قانون رسیدم که اینا درک دارن. هنوز این مسائل ارتباط جمعی و اهل تلویزیون و اینا هم نبودن، حالا گاهی ممکن البته روزنامه اینا میخوندن اطلاع پیدا میکردن از این کشفیات علمی. یه دکتری کنار ایشون بود، از این کسانی که به هر حال با فلسفه و اینا موافق نبودن، با اون مشهدی ها هم فکر بودن. خدا رحمتشون کنه. اونم دکتر نورانی گاهی خب یه حرفایی میزد، ایشون مطالب فلسفی و عمیق گاهی عرفانی
اونجا میفرمودن ایشون یه حاشیه میزد، ایشون حاشیه مثبت زد، اتفاقا آقا جدیدن کشف شده که از جهت علم جدید اینا هم شعور دارن. چجور؟ دستگاهی ساختن، یه رباطاتی رو وصل کردن به این گیاهان، فعل و انفعالات اونها رو منعکس میکنه، خوشی ها ناخوشی ها اینها رو که کشف کردن، اینها دردی که حال گیاهی دارن. این هم برای این که برای ما در محفل محضر این مرد بزرگ هستیم چیزی هم همچه استفاده نکنیم، برحال حق بزرگی به گردنه ما دارن. یه 7 سالی ایشون رو زیارت میکردیم. ولی برحال خب این میشود اکل، اکل گیاهی، اکل حیوانی که لذت میاره، اکل انسانی، اکل الهی. انسان مؤمن علاوه بر این مراتب پایین، این مراتب بالا هم داره. خب کسی که در حال این گونه میتونه زندگی بکنه، دنیا براش کم کم چی میشه؟ کوچک میشه. یعنی همین رابطه های ظاهری براش، این رابطه های ظاهری که ازش به دنیا ما تعبیر میکنیم مهم تلقی نمیشه. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام که غرق در درکهای الهی بود و همواره به موجودات با دید آیه نگاه میکرد، خودش رو هم به عنوان آیت الله الکبرا معرفی کرد، آیت اکبر منی. اینو باید توجه داشته باشیم. انبیاء علیهم السلام اگر بخوان به اون مقام نبوت برسن باید این دید آیه‌ای رو داشته باشن، هم به عالم هم به خودشون. اگه این دید آیه ای رو نداشته باشن به اون مراحل نمیرسن. این دید آیه ای هم حالا اجمالا از میکنم دو گونه هست، اون چون وادیش دیگه وارد نمیشیم بلد نیستیم. یک دید عمومی مؤمنین که دید عقلانیه، اما یه دیدی که ساحت امیر المؤمنینه، دید قلبیه، که اون شخص خیلی نطاق بود. تو روایت زعلب گفت یه سوالی بکنم نزد خودش، مولا رو گیر بندازم. عزت عرض میکنه یا علی، آیا اون خدایی رو که عبادت بندگی میکنی دیدی؟ عزت این رو دارن بیان میکنه، ویلک لم اکن اعبد ربا لم ارا، وای بر تو علی، اون خدایی رو که ندیده باشه بندگی نمیکنه. این دید علی نیست، خدا رو با آیات باید دید دیگه، اون دید قلبیه، باید ایمان قوی بشه، ایمان بره تو اون مراحل بالاش. این باید دید دیده علوی بشه. فرمود توضیح میده، یه صفحه در توحید صدوق این روایت رو، دو تا روایتی از زعلب باب خاص رو برنامه صدوق باز میکنه، روایت زعلب از اینا برن ببین، خیلی معارف توحیدی بلندی داره، روایت اولیش مفصل تره، روایت دومیش وقت کلم ترهل ابصار به مشاهدت الابصار، لم تره العیون به مشاهدت الابصار، ما این چشما نمیشه خدا رو دید، بل تراه القلوب به حقایق الایمان، دلها با حقایق ایمان او رو میتونن ببینن. یعنی این ایمانا باید هی لطیف بشه، به حقیقت برسه تا اون رؤیته. این رؤیته اون دید خاصه دیگه. قرارم اینه که ما باید هم با این تفکر مستمد به دنیا و زندگانی دنیا و هم اعمالمون را اعمال آخرتی بکنی که فرمود آیه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اون جایی که خدا بهت داده دار آخرت رو جستجو بکن، ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک، نیکی بکن، اول نیکی به خودت، خودم محسن، قرآن کریم محسنین رو خیلی توصیف میکنه، ما گاهی به بیرون خودمون می نگریم، نه بعد به خودمون اول نگاه بکن، در هم جنبه های مثبت هم جنبه های منفی، گاهی جنبه های منفی رو قرآن بیان میکنه، کفار و منافقی، ما به کفار بیرونی این حملش میکنیم، نه به خودمون که نفس ما خیلی دیر میره زیر بار حق ای میخواد حق رو بپوشونه، این رو هی اصلاحش بکنی. رضا علی علیه السلام در خطبه متقی از اوصاف متقی میخواد که وقتی نیمه های شب بلند میشن آیات قرآن رو میخونن، این آیات قرآن رو با خودشون تطبیق میکنن، وقتی به آیات عذاب میرسن هی میترسن که نکنه اینا شامل حال من بشه، با آیات بهشت و تشویق مسرور میشن، امید، یعنی به بیرون از خود اول توجه نمی کنند متقین و مؤمنین، به بیرون باید توجه کرد، نمیشه توجه نکرده، اما متمرکز نباید شد. ما اگر بخوایم در مسیر صلاح بریم باید این توجه به خود را یک راه مستمر قرار بدیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو این آیه دیگه اصلا به طور صریح به مؤمنین میگن که بر خود شما باد خودتون، چون ممکنه برای انسان مؤمنم این سرگرمی بیاد، سرگرمی هستی، اون دیدگاه عقلی درست سر جای خودش، بعضی ها در مباحث عقلی اونقدر قوی به اسفار منصد به تعلیقه زده طرف، خیلی ذهنتون رو مشغول نکنید، اما تو زندگی عملی به جای رسید اعدام شد، مسائل شهوانی زانوش رو سست کرد، اینا مولا سعدی تقریبا اون مطالب ناب عقلی و جهانشناسی و جهانبینی رو، جهانبینی توحیدی رو بیان کرده. خودش چگونه بود؟ هفت سفر پیاده به مکه میره، روی مکه هم از دنیا میره، یک چنین تعبدی داره مولا صدرا. او میگه اگر فیلسوف الهی نباشه فیلسوف نیست، چه شاگردانی، فیض، فیاض، همه از محدثین، همه از فقها ها اینها بودن. یعنی اون عقلانیتشون رو با اینها همراه کرده. از کردم دیروز مرحوم علامه طباطبایی عمیق‌ترین برهان صدیقین رو در عالم فلسفه داده و خودش اونطور صفای باطن هیچ مستحبی نبوده است که علامه طباطبایی رضی الله علیه در طول عمرش یک بار لااقل اون رو انجام بده. اینطور در حال تعمل. لذا این شخصیت بزرگ شاه حسین ولی خیلی تعجب میکنه، نمیفهمید چرا این شخص از جانب خدا میاد یه حرکتی میده به مرحوم علامه و ظرف قابل باشه دیگه. بعد ما اینطور همین میگه ما اهل دنیا نیستیم. با ادعا که نمیشه. در حکمت 131 نهج البلاغه طرف داره مذمت میکنه دنیا را. نزد کی؟ من نگاهی حاشیه‌ای میزنم، خیلی خوبه برای خودم، خیلی خوبه. این مسئله هست، میگن پیش ملا و ملق بازی نمیشه که. پیش این اولیا نمیشه سجاده آب کشید. زودی بچه آدم رو میگیرن جلوی امیر المومنین که به دنیا فرموده دنیا دنیا غردی غیری داره دنیا رو مذمت میکنه. حضرت همونجا مچشو میگیره. ایها الزام للدنیا، ای کسی که داری دنیا رو مذمت میکنی، اما المغتز رو به غرور ها با فریبه های دنیا رفتی، المخدو به عباطیل ها با عباطیل دنیا سرگرمی، تغتر رو به دنیا، آیا مغرور شدی به دنیا؟ ام تزمها، یا رو داریم عظمتش میکنی، انتل متجرم و عذبها ام هیل متجرمتو علیک. خیلی خطبه حکمت 131 نهج البلاغه است. مطالب عجیبی حضرت بیان میکنن. بعد حضرت در مدح دنیا میان، ان الدنیا دار صدق لمن صدق، دنیا جای صدق، جای راستی است، اما برای کسی که تصدیق بکنه دنیا، یعنی همین ظاهرش تصدیق بکنی یا نه، اون ارتباط همه شئون دنیا با خدا اینه. و دار و عافیت لمن فهم انها، این دنیا جای عافیت است که انسان به عافیت برسه، اما به کسی که فهم داشته باشه از دنیا، این فهم الهی داشته باشه، این فهم الهیش رو هم مواظب باشه که در عمل یک وقت به اون تعلق دنیایی نکشی. اینا امکان داره دیگه. در سوره منافقی خدا چند آیه از منافقین رو چیکار میکنه؟ مذمت میکنه. مؤمنین هم بی نصیب نمیذاره خدا. خطاب میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. ما رو سرگر نکنه اموال و اولاد. بعضی ها میگن آقا میریم سراغ دنیا، خدمت بکنیم به دیگران. با این دید میاد اول خود خدمت خودش ها گل میزنه، نفس گل میزنه. از گلم از یا اموال از این عمومی میگیرن و اینکه خدمت بکنن، اول میره برای خودش یه جای کار قیمتی، دم به طلم نمیده، خیلی زرنگه، نه عقل دنیاییش نمیره به نام بکنه که وقتی تو گیر میفته، هچل میفته، اون مالشو بگیرن. و همینطور به نام خودش هم نمی کنه، به نام بچه، زنش، فلان اینا. سرگرم از اون مسیر اصلیش میمونه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اولاد بعضی با اولاد امتحان میشن. شخص آدم خوبی بود، انشالله بازم آدم خوبی بشه، اما بچه خرابش کرده، حرفای خراب به گوشش میرسونه، از یک کانال میاد. زبیر دیگه. آره ما چلا زمان فعلیمون نگاه نکنیم، خیلی هستن ها. حضرت فرمود این تا وقتی که این بچه نبود تو مسیر ما بود. وقتی که شمشیر زبیر رو دید شکسته چی شد؟ نابود شد. تو جنگ جمل جنایت کرد، بعد همه اونا جواب بده، فرماندار رو، مردم رو و اموال رو. با علی علیه السلام تو جنگی تو، این که بیت الماله، که بیت المال باید حفظ بشه. این مردم بیچاره چه کردن؟ تو که صحابی بودی، تو که بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به حسب ظاهر اومدی حمایت از علی علیه السلام، شمشیرت افتاد کند بود، همون جوشم خیلی بله، با یه نهیب دومی رفتی، دومی اومد تو دلش رفت دیگه، ادامه نداد، طرف داری. بعد حضرت تو جنگ جمل متوجهش کرد. همونجا اگر می آمد تحت ولایت علی علیه السلام نجات پیدا می کرد. باش من تو لشکر شما شمشیر میزنم. توبه. خود علی علیه السلام فرمود طبق بعضی از بیانات، ما جبران میکردیم، ولی یه مسلمینه میخواد نجات بده، این نجات بیشتری لازم داره. مدتها همراه نبی اکرم بوده، خیلی حجت بهش تمام شده، بچهش آمد رفت. خب یکی از لشکریان هم کشتش، لشکریان علی علیه السلام. حضرت هم نکوهشش کرد، منتها حال این جایگاهش همین بود. کسی که در حمایت از ولی الله کشته نشه، نکشه، در حمایت از غیر ولی الهی یا کشته میشه یا کشته میشه، میکشه یا اگر هر دوش رو انجام میدید بیچاره تر میشه. به هر حال ولا اولادکم عن ذکر الله، ذکر رو معنا کرده، مصداقش هم معنا کرده، و همونن ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خدا. اون وقتی کسی میاد همه ی اموالشو فدای ذکر الله میکنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها، وقت چه لیاقتی پیدا میکنه. اگه هر کسی میتواند بستر نشو و نمای صدیقه کبرا بشه، بعد خودش هم صدیقه باشه، لا تحمل الصدیقه الا الصدیقه، حامل صدیقه جز صدیقه نمیتونه باشه. رو تمام وجود تصدیق کرد این پیامبر الهی رو تا آخرش هم ایستاد، چه مشکلاتی رو به هر حال متحمل شد. این عظیم است. هر وقت حالا انشاءالله اون جلسه آخر که شب رحلت حضرت خدیجه است، فضائلی از اون حضرت رو عزم کنیم تو این مجلس، روز جمعه است یا روز شنبه است؟ روز شنبه میشه ظاهرا رحلت حضرت، بله، روز یک شنبه، روز دهم، دو روز فاصله است یه با من، روز شنبه میشه روز رحلت، انشاءالله عرض خواهیم کرد. هر وقت نام این صدیقه برده شد با عظمت حضرت نامش رو میبرد، اون همسر دیگر حضرت که حسادت میکرد چیه اینقدر، حضرت فرمود اون وقتی از من حمایت کرد، از من یعنی از دین الهی، که همه من رو رها کرده بودن. چی میگی؟ نمیتونی اسمش رو بشنوی. حسادت اینطوری بود. ما ناچاریم دیگه البته ام المؤمنین بگیم، اما ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و سپس دخترش زهرای منزی، که ما در بستر این مادرها پرورش پیدا می‌کنیم. مادر اون کسی است که در بستر او فرزند پرورش پیدا می‌کنیم. ما باید اگر بخواهیم پرورش پیدا بکنیم باید متوسل به این مادر و فرزندان واقعی این مادر بشیم. خب ما قول دادیم 20 دقیقه بعد از آن بحث رو جمعش بکنیم و انشاءالله عزیزان خان نماز جماعت و مهمانی بروند، انشاءالله بدون دغدغه این خلاصه مهمانی ظاهری یا مهمانی خدا رو انشاءالله بروند. انشاءالله خدای متعال اینا که حرفه و عنایات اولیا یک عنایتی به ما بفرمایند که این باورها نسبت به دنیا و شؤون دنیا و این تعلقات واقعیمون نسبت به معارف دین، اولیاء دین شکل بگیره انشاءالله. خب ما یه مناجاتی و یک درد دلی هم با امام زمان علیه السلام داریم، حالا هر کس بخواد بره بره بر اون به یاد همه هستیم. السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، بازا دلم ز گردش دوران شکسته است یا ابن الحسن، بازا دلم ز گردش دوران شکسته است، چون کشتی از تهاجم توفان شکسته است. آینه خیال نهادم به پیش روی دیدم که قلبم از غم هجران شکسته است، عمری در آتشیم و تو را ناله می کنی، فریاد من به کوی و خیابان شکسته است. یا ابن الحسن، گرچه من قابل دیدار تو نیستم، درمان حسرت دل، درمان حسرت دل ما دیدن تو بود. بازا که بی تو شیشه درمان شکستم. ای وجودت بر تن بی جان عالم، ای وجودت بر تن بی جان عالم، جان بیا انشاءالله. این اوضاع عالم نویدهاییست، داره به هم می‌ریزه. ای وجودت بر تن بی جان عالم، جان بیا. ای ظهورت درد را خوشترین درمان، بیا. ای جواب ناله مظلومی قرآن، بیا. ای همه جانها به خاک مقدمت قربان، بیا. ای امید بی کسان، ای یار مظلومان، بیا. ای نجات هستی، ای گم گشته انسان، بیا. آفتابم، طلعتت در پرده بنان تا بکر، ماهتابم با ماهتاب جلوه‌ای شبهای هجران تا بکر، باغبانا بی تو خون آب گلستان تا بکر، یوسف از دیدنت محروم کنان تا بکن، گاه دور کعبه با اشک روان می جویمت، گنج و بلبل نغمه زن در بوستان،
می جویمند گه کنار خانه برگرد جهان می جویمند در منا من در زمین و آسمان می جویمند گه به بزم دوستان با دوستان می جویمت گه درون خیشتن مانند جان می جویمت هرچه می گردم در این گلشن نمی بینم تو را تو مرا میبینی و تو مرا میبینی اما من نمیبینم تو را تو مرا میبینی اما من نمیبینم تو را اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها طبيعا الله من على الفاتحة والسلام.